أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل
على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأثوا في الأرض مفسدين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه عنکبوت را تقدیم میکنیم. قسمتی از این سوره مطرح است که خداوند نامها و کسانی رو مطرح می کند، تمدنهایی بزرگانی، و در لابلای این یاد و ذکر آموزه های بسیار کارآمد و مؤثری رو برای همیشه انسان ها منتقل می کند به جامعه و مخاطبان. آنچه الان بدون گذاره به بحث دیروز آغاز می کنیم، و الى مدین اخاهم شعیبا، واوی که اول آیه دیده می شود عطف به فعل پیشینی است که در آیات گذشته و ارسلنا نوحا الى قومه، فعل ارسلنا و رسالت دادن به دنبال اون و ابراهیم و لوطا، اینجا هم و الى مدین اخاهم شعیبا، یعنی و ارسلنا الى مدین اخاهم شعیبا، رسالت دادیم و فرستادیم به سوی سرزمین مدین اخاهم شعیبا. با توجه به این که از لوط و این پیامبر الهی در آیه پیشین سخن به میان آمد، به لحاظ جغرافیایی منطقی قوم شعیب هم نزدیکی با فضای محیطی و جغرافیایی قوم لوط دارد، به همین خاطر مناسب است که در کنار اون این جماعت هم گفته بشه، البته مناسبت بسیار جدی دیگری. الان عرض می کنم خدمت عزیزان، به الی مدین اخاهم شعیبا، کلمه مدین آنی که در جغرافیای امروز دنیا شناخته می شود معان است، که در عبرانی مدان، مدان، مدیان، در متن تورات همین کلمه آمده است و همانی است که امروز در اردن برای دوستان سرزمین ماهان و شهر ماهان و این منطقه در قسمت‌های غربی خلیج عقبه آشناست و روشن. منطقه‌ای که سابقه بسیار درخشانی دارد به لحاظ تاریخی و در عین حال جغرافیای بسیار جذابی، از آن گاه تعبیر به لیکه، ایکه می شود، اصحاب الایکه، سرزمینی که سرسبز و خرم و قابل استفاده و بهره برداری های بسیار فراوان بوده است. و الی مدین به این منطقه و سرزمین فرستادیم ما اخاهم شعیبا، تعبیری که قرآن مانند بسیاری از موارد به کار میبرد، برادر ایشان شعیب را. شعیب پیامبری است که خداوند نام اون را الان بنا دارد مطرح کند و به شیوه رفتار اون، سخن گفتن اون، گفتمان او با قومش و آسیب هایی که در اینجا مطرحه و پاره از این مسائل در یه حد گذاری اشاره کند. اما تعبیر اخاهم بسیار قابل تأمل است. در کلمه اخ سه معنا وجود دارد که یکی از این معانی سگانه شباهت است، مشابهت است. اخوه یعنی شباهت. اگر اخ را اخ میگوین، برادر را برادر میگوین، چون شباهت دارد. نهایت این که این شباهت ها از جهات متفاوت است. اگر شباهت به لحاظ ژنتیک است، به لحاظ خونی است، میشه اخوه نسبی، مانند اعضای یک خانواده و برادران و فرزندانی که در یک خانواده رشد و ارتقا میکنند. اگر احیانا این شباهت به لحاظ سیاسی است، اینها اخوان الصفا هستند، اینها احزاب سیاسی هستند و برادران سیاسی هستند. اگر به لحاظ اقتصادی است، اخوت اخوت اقتصادی است، اگر شباهتشون به این است که اینها عضو سندیکایی، صنفی، گروهی از گروه های اقتصادی هستند. اما اگر مبنای این شباهت جامعیت در بسیاری از زمینه ها باشد، اخلاقی باشد، اعتقادی باشد، رفتاری باشد، اونگاه میشه این اخوت اخوت ایمانی. باید گفت انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، بدانید که مؤمنان با هم بسیار شباهت دارند. المسلم اخو المسلم، المؤمن مرآة المؤمن. یه مؤمن رو که میبینید به دلیل اینکه یه آبش خور فکری دارد، یه الگو، یه کتاب، یه مبنای نظری و عملی دارد، لذا بسیار شباهت زیادی بین اندیشه و رفتار مؤمنان باید دیده شود. این کلمه اخوت به این معنا. چیزی که در اینجا مطرح است و الی مدین اخاهم شعیبا، نسبتی که شعیب با این جماعت دارد همون شباهت اولی است که از یه تبار و قوم و قبیله و منطقه اند. و این نزدیک میکند اینها رو. اگر فرمود اخاهم، انسانی آمده است که نیاز نیست اینها برای شناخت او بیان و پیشینه اون رو استعلام کنن، با اینترپل در رابطه باشن، این سو اون سو بخوان هویتش رو کشف کنن، نه، میشناسند از کودکی دیدن شعیب رو این جماعت. وجود نازنین نبی مکرم 40 سال در این سرزمین بوده است. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، سرزمینی که حلول کرده از پیامبر در سرزمین مکه، لذا گام به گام آثار قدم او را مکیان میشناسند. تمام روز و شب زندگی، جوانی، نوجوانی و کودکی اون رو دیدند. آشناس برای این جماعت، قریب این دیار نیست که ندانند کیست و چیست. و این رازی است که خداوند سبحان رعایت میکند این رو در مورد پیامبران. فرمود اخاهم، مردی که آشنا از همین سرزمین و تبار و قوم برخواسته است و روشن است وجود او، شناخته شده خاندان او و دودمان او، اخاهم شعیب، این بزرگ مرد اله. بسیار خوب، این یه معرفی کوتاهی بود از نام و نوع رسالت و سرزمین و منطقه و یه ابلاغ شعیب رو این گونه خداوند زده از گویا، این قسمت اول. اما از اینجا سخن و گفتار این مرد آغاز می شود. یا قوم، می گوید ای قوم. کلمه قوم خوب طبعا همون معنایی رو می دهد که می شناسیم، خیشان و کسان و تبار و نیاکان و غیره. با کلمه قوم این جماعت رو مورد خطاب قرار میده. از اون سو میدانیم که پیامبران الهی بر عنصر قومیت تأکید ندارند. البته قومیت به معنایی که الان در ذهن ماست، شعوبیگری، قومیگری، ملیگرایی، ناسیونالیست، ناسیونالیست بودن، در کار پیامبران الهی چنین چیزی نیست. انبیا جهان شهری هستند. پیامبران الهی مرز ندارند. اینها متعلق به نه قومی هستند، نه تباری هستند، نه خاکی، نه آبی. اینها با انسان، با بشر سر و کار دارند، نه با آب و خاک و منطقه و مرزها و حصارهای جغرافیایی و سیاسی. اینها فراتر از اینند، فرامرزند، فرازمینند، گسترده تر از این صحبت می کنند. به همین خاطر کلمه یا قومی که به کار می برد این مرد الهی، نکته بسیار ظریفی در آن نهفته است، به دلیل اینکه این پیامبر بزرگ الان برای آغاز سخن و گفتگو با این جماعت هیچ وجه مشترکی نداره. تنها وجه مشترکی که دارد قومیت است، اینی که با هم از یه تبارند، از یه قومند. و این نکته بسیار آموزش زیبایی است که پیامبران الهی دارند، حالا چه اینجا با کلمه قوم، چه در رفتارهای دیگر پیامبران الهی، حتی نبی مکرم اسلام، که رسولان الهی وقتی میخوان با کسی باب گفتگو رو باز کنند عزیزان و یه ارتباطی رو برقرار کنند، انگشت اشارت بر نقاط اشتراک میگذارند. افتراقات رو اول مطرح نمی کنند، از نقاط اشتراک شروع میکنند. ما به اشتراک تا ما به تفاوت رو بتوانند به گونه ای مطرح کنند و حل کنند. و این چه نکته بسیار عمیق و دقیقی است در نوع آغاز ارتباط و رابطه برقرار کردن. اینو گاهی در مباحث خانواده بنده مطرح کردم. در همه حوزه ها این چنین است. دوستی میتواند استمرار پیدا کند که بچه اشتراک داشته باشه و دوستان از وجوه اشتراکشون با هم آغاز کنند و ادامه بدهند و لا به روزی بیش نمیپاید و چون این دوستی پابرجا نخواهد بود. میان یه زن و شوهر، یه زن و مردی که از دو خانواده، دو فرهنگ، دو تربیت کنار هم جمع شدند، اگر اینها انگشت اشارتشون رو از ابتدا در رفتارها و تفاوتهاشون بنهند، دیگه اینها کی میتوانند کنار هم آرامش و آسایش داشته باشند. اما اگر از وجوه اشتراکشون شروع کردند، به برکت نقاط اشتراک میتوانند اون افتراقاتشون رو هم با هم خردورزانه حل کنند. یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. خداوند به نبی مکرم اسلام میگه پیامبر بگو به این اهل کتاب، یهود و مسیح، یهودیت و مسیحیت، تعالوا بیایید الی کلمت سواء، بیایید از جایی شروع کنیم که اتفاق نظر داریم. بین ما و شما عقیده به وحدانیت خداوند اگر مبنای فکر است، بیاید از این شروع کنیم، بعد میتوانیم بقیه مسائل را هم با هم تدبیر کنیم و حل کنیم. و این بسیار نکته عمیقی است عزیزان در ایجاد ارتباط مستحکم و قوی و نتیجه گرفتن در رابطه، که از این آیه شریفه هم این اصل استفاده می شود. فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سه نکته رو و سه جمله رو به عنوان پیام خودش مطرح می کند جناب شعیب. من عرض می کنم به جرأت که این سه جمله، یعنی اساره اندیشه و افکار و عقاید 124 هزار پیامبر، مصلحان الهی، رسولان الهی، عالمان ربانی، تمام سخنشون در طول تاریخ ابتداعا این سه کلمه است که با شرح و بسط این بقیه حقایق شکل می گیرد. یعنی اون استون اصلی، پایه‌های اصلی و ارکان اصلی دعوت پیامبران همین سه کلمه است. یا قوم اعبدوا الله، خدا را عبادت کنید، عبدالله باشید، بنده خدا باشید، ورجو الیوم الآخر، امید و دلبستگی به جهان واپسین و عالم واپسین و آخر داشته باشید، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و شتابان در زمین به فساد مشغول نشوید. این ترجمه ساده این سه کلمه. برمیگردیم با هم شروع میکنیم. پیامبران الهی از کجا آغاز میکنند؟ بدان که از جایی آغاز میکنند که هو الاول و الآخر و ظاهر و الباطن. سخن پیامبران الهی از اوست. ابتداعا از مبدع کار بشر را سامان میدهند که کز نیستان تا مرا ببریدند و از نفیرم مرد و زن نالیدند. آغاز انسان رو به انسان متذکر میشن که انا لله و انا الیه راجعون. عودت و بازگشت به سوی مبدع و سرآغاز، اعبدالله. لذا این بزرگوار شعیب مانند دیگر پیامبران الهی از نقطه آغازین و مبدع سخن میگوید و انسانها رو باز میگرداند به بارگاه قدسی حضرت پروردگار. اعبدالله، بیایید و عبودیت خداوند و بندگی خدا را بگیرید و ماورای او را رها کنید و بگذارید، بیایید عبد بشید. حالا دیگه اینجا من به لحاظ زمان در نظر میگیرم، وارد این خود مفهوم و عبودیت نمیشیم، انشاءالله زیاد گفتیم، باز هم در جای مناسب تر خواهیم گفت. فقط همین مقدار است که بالاخره عبدالله، لازمه این واژه و این تعبیری که به کار برده میشود و این گزاره و این دستور، خواست، فرمان، پیشنهاد، عبدالله شناختن مفهوم عبادت است، شناختن اون اللهی است که معبود است، چهارچوب و توانایی عابد رو شناختن است، یعنی مفهوم عبودیت، مفهوم عابد، مفهوم معبود، ست رکن داره تا این تحقق پیدا کند که العبودیتو ماهیه، عبودیت چیز، عبد کدام است، معبود چه ظرفیتی دارد. و خود این سزل مثلث رو اگر بگید تمام ارکان و معارف الهی تو این سه نکته گنجانده می شود. تکبیر اون، تسبیح اون، تحمید اون، تحلیل آن، شرایع الهی، احکام و اخلاق و عقاید تو این سه نکته ای که عرض کردم گنجانده می شود، از دل اون برون کشیده می شود. اعبد الله، قدم اول بشناسید مبدأ اصلی را، خالقتون رو، پروردگارتون رو، و سر بر آستان او بسایید و از دیگران ببرید. قل الله ثم ذرهم، بگویید الله و رها کنید، دیگر چیزی نمیخواهید. قل الله ثم ذرهم، اعبد الله، عبودیت و نسبت خودتون رو با پروردگارتون پیدا کنید و بدانید که هستید، چه هستید، وابسته چه مقامی هستید. دوم، ورجل یوم الاخر. خب حالا مبدع رو معرفی می کند، از کجا ایم و چگونه آمده ایم و به چه کاری آمده ایم و حالا به کجا می روید. ورجل یوم الاخر، کلمه ورجو از ماده رجاء میاد. رجاء به معنای دلبستگی، امیدوارانه، منتظرانه، انگامی که انسان امید و دلبستگی به چیزی دارد، در انتظار به بار نشستن این امید است. کلمه رجاء به کار برده میشه. اینو در مباحث روانشناختی داریم، در مدیریت سه نظریه بررسی میشه در بحث انگیزش. اساساً بحث انگیزه و انگیزش خودش از مهمترین مسائلی است در زندگی انسان. حتی نگاه سازمانی هم که تو مدیریت میکنیم باز این رو میبینیم. خود این انگیزه است عزیزان که از درون، حالا تقسیمش انگیزه های برونزا، درونزا، انگامی که درونزاست انگیزه انسان رو می کشاند از درون، می برد به سوی مقصد و مقصود. یعنی دو نکته اساسی رو گاه هست کردم انسان تو زندگی خیلی بهش نیاز دارد، یکی هدف روشن، دوم انگیزه کافی. این انسان قطعا به مقصود می رسد. انسانی که نمیداند فعین تذهبون، به کجا میرود، به کجا چنین شتابان، انسانی که مقصد و مقصود نداره، انسانی که اون انگیزه لازم رو برای تحریک و تحرک و گام نهادن و برداشتن ندارد، فسیل میشه، در جا میزنه، ارتجاع میکنه، واپس میماند. این دو چیز مهمه. از عمده کار پیامبران الهی هدف گذاری و انگیزه آفرین است. و این هدف گذاری و انگیزه آفرین، آفرینی ورجل یوم الاخر عزیزان، با جهان پیش رو، با عالمی که انسان ها خلقتم للفنا الا للبقا، تو این عالم برای فنا اومدید اما یه بقایی دارید که اون در انتظار شماست. عالمی پیش رو با تمام عظمت، با تمام شکوهی که ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، که تمام حیات و تمام شکوه و تمام علم و عظمت و عدالت و روشنی در انتظار شماست. در اون عالمی که شمع خرد برفروز در دل و بشتاف با دل روشن به سوی عالم روشن، این هدفی است که پیش روی شما خداوند سبحان نهاده است، که باید به این هدف از این مسیر دنیا بگذرید و برسید. حالا اون انگیزه ای که آدمی رو می کشد به سوی این هدف، حقایق، عظمتها. یعنی وقتی انسان این گزارشات قرآن رو در مورد جهان آخرت عزیزان می بیند، روزی رو می بیند که انسانهایی که فمن کان یرجو لقاء ربه، رجاء به لقاء خدا دارند، به دیدار الهی، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، چهره های منبسط شادمان در بزم جلال و جمال الهی حاضر، سلام قولا من رب رحیم، سلام رب رحیم. وقتی این شگفتی های عجیب قیامت و بهشت و جاودانگی رو انسان در قرآن میبیند، بعد دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد که التفات کند بر بتان یغمایی. دیگه پریوشان دنیا چه جاذبه‌ای برای او دارند. کسی که میتواند اون زیبایی ها و شکوه ها رو درک کند، باور کند و به سوی اون حرکت کنه، یعنی خود جهان آخرت، تمام اون وعده های الهی. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این مقام اندیت، مقام حضور، مقام نظاره، مقام شهود که قصه ها در دل هر کدام از اینها نهفته است، بالاترین انگیزه رو در دل انسان برای زنده ماندن، برای زندگی، برای حرکت، برای تلاش و برای کوشش ایجاد میکنه و دیگه انسان رو از روزمرگی به در می آورد. فرمود ورجل یوم الاخر. پس یک، نسبتتون رو با مبدأتون بشناسید با پروردگارتون و رابطه خودتون رو با خداوند عابد و معبود برقرار کنید و عبد بارگاه او و درگاه خداوندی باشید. پیشانی رو بر محضر او بگذارید، تسلیم او باشید، محو او باشید، متحیر او باشید، دلبسته به جمال و جلال او باشید. هدف رو هم روشن کنید پیش روتون، المبدأ و المعاد، این تکلیف ابتدا و انتها، آغاز و فرجام. اما در این بین ولا تعثوا فی الارض مفسدین. چقدر جامع این کلمه و سخن. فعل ولا تعثوا از ماده اف و یا اف، یعنی چه یایی باشه چه واوی فرقی نمی کنه در معنای کلمه، به معنای از سعی و الی الفساد، شتاب به فساد و تباهی، شتاب کردن در تباهی. نقطه مقابل فساد همیشه طبعا صلاح است. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، شتاب نکنید به فساد و حالی که مفسدانید در روی زمین و در زمین. صلاحیت نقطه مقابل فساد. عزیزان، خداوند سبحان دو نظام آفریده است در آفرینش خویش، یک نظام تکوین، دوم نظام تشریع، عالم طبیعت و عالم شریعت. این دو نظامی است و ساختاری است که خدای سبحان در این وجود قرار داده است. مبنای طبیعت و شریعت رو خدا بر صلاحیت بنیاد نهاده است، یعنی نظام طبیعی عالم در ذات اون صلاحیت است، نه فساد. ذات حق هیچ بخش این آفرینش رو مبتنی بر فساد، سیر کننده به سوی فساد، به غایت و نتیجه فساد نیافریده است. تمام اجزا آفرینش، ذره ذره، سلول سلول، مولکول مولکول، اتم اتم، آفرینش الهی مبتنی بر صلاحیت است. عالم جماد و عالم گیاه و نبات و حیوان، تمام پدیده های خلقت و طبیعت رو خداوند جوری آفریده است که در ذاتش صلاحیت و تکامل، حرکت و رشد. به این شیوه تمام این وجود را آفریده است. ذات حق بلا عدل قامت السماوات و الارض، با یه اعتدال و نظم و انصاف و صلاحیتی مجموعه این آفرینش ساختارشون شکل گرفته است. یه کارایی در تمام این ابعاد دیده میشه. فساد در ذات خلقت معنا نداره در نظام طبیعی عالم، مع الاسف، مع الاسف. در این طبیعت فساد از جایی آغاز می شود که پای موجودی به نام انسان در بزم این طبیعت قرار می گیرد. جایی در این آفرینش و این طبیعت فساد، تخریب و تباهی رو می بینید که موجود منفعت خواه و سودجویی به نام انسان پاشو تو این طبیعت میگذارد. شما الان در این بحرانهای زیست محیطی که در دنیا میبینیم، ریشه این بحرانها رو همه رو وقتی نگاه میکنیم کجاست مگر؟ غیر از عوامل انسانیست، عامل اصلی و اولیه که شکل میگیرد و یه اکوسیستم رو به هم میریزد انسان. تا زمانی که ما پا نگذاشتیم فلان گونه فلان نسل در حال انقراض نیست، اما پای انسان که با این محیط میرسد میگن این گونه از بین رفت، این منقرض شد، این چنان شد، لایه اوزون فلان شد، چه شد. ببینید ما داریم تباهی رو باز بنشینیم، پیمان پاریس امضا کنیم، پیمان کیوتو قبلش امضا کنیم، گازهای گلخانه ای رو مهار کنیم، چه بکنیم. تمام ریشه برمیگردد به این که انسان منفعت طلب که استخدام میکند و به سخریه میگیرد طبیعت رو، میخواد منافع خودش رو تحمیل به طبیعت کند و تخریب را آغاز میکند، فساد تو طبیعت ایجاد میکند. عزیزان این نسبت به طبیعت. نظام تشریع الهی هم نتیجه اون صلاحیت است. یعنی ساختار دین رو خداوند به گونه ای آفریده است و قرار داده است و قانون مندی کرده که خروجی اون چی باشه؟ عقیده صالح، قول صالح، عمل صالح، آنچه که شریعت از مردمان میخواهد و انسانها رو به این منوال تربیت میکنه این است که اندیشه اینها بر محور صلاحیت باشد و افکار فاسد در ذهن اونها ره پیدا نکند، بر سخن و لبان و دهان اونها کلمات فاسد جاری نشه. معذر و باره که عزیزان رو روز عرض میکردیم. و دیگر این که رفتارشون ان الذين الا الذين امنوا و عمل الصالحات، اینی که عمل صالح بیاد و بشه وجه و جلوه زندگی اینها. ببینید بزرگ مردان الهی، کی دیگه کسی بالاتر از ابراهیم؟ چه کسی بالاتر از این مردان بزرگ الهی؟ آخرین حرفشون به خدا اینه که و الحقنی به صالحین و ادخلنی فی الصالحین، ما را در صالحین قرار بده در عالم باقی، ما را در صالحان، در زمره صالحان بسپار خدایا و قرار بده و بشمار. یعنی نهایت پیام شریعت و نظام تشریع الهی هم عزیزان صلاحیت است. حالا دیگه اجزایش رو اگر بگید، تمام آداب دینی رو بگید، بالاخره نشستیم در خانه خدا پشت به این محراب، بلاخره ناچاریم که پشت به محراب بنشینیم که رو به عزیزان باشیم. حالا اینجا مقام امامت جماعت نیست، از امامت همین بود مقصود، از امامت همین بود مقصود، پشت بر خلق و روی در معبود. حالا چون ما در مقام امامت نیستیم لذا روی بر مخلوقیم، خدمت دوستان عزیز سخن میگوییم. خود این نماز رو انشالله میرسیم چند روز آینده خدمت دوستان، فکر میکنم یکی دو روز آینده میرسیم، که اطل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاه. بعد اون آیه معروف، این همون آیه است که در ذهن همتون هست، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. انشاءالله میرسیم خدمتون به تفصیل خواهم گفت. و لذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون. انشاءالله خواهیم رسید. خود صلات اصلا پیام صلاحیت است. تمام اجزاء نماز آدمی رو سوق به صلاحیت میدهد، مقدمات اون، شروط اون، اجزاء اون، همه چیز شرایع الهی، باورهاشون، افکارشون، اخلاقشون، عقایدشون، احکامشون پیام اون صلاحیت است. میخوان انسان رو به صلاح برسونند. فاصله بین این مبدع انا لله و انا الیه راجعون رو بندگان خدا، شعیب، موسی، عیسی، ابراهیم، محمد مصطفی، تمام بزرگ مردان الهی پیامشون این، فاصله این مبدع و منتها را به پای صلاحیت طی کنید و خطوط قرمز خودتون را فساد و تباهی قرار بدید انسان ها تا کامیاب باشید در تمام زمین ها، در مسیر اقتصاد، در مسیر سیاست، در مسیر دیانت، در تمام حوزه ها. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، و شتابان چرا به سوی فساد می روید که نقش فاسدان رو و تباهگران رو، تباهیگران رو به عهده بگیرید در این خلقت، اگر می خواهید سر به سلامت از این زندگی ببرید. پس سه جمله رو بازگو کرد: یک، اشاره به مبدا و توحید و شیوه انتصاب و اتصال انسان به خداوند سبحان و طوق و عبودیت رو برگردن آویختن و در پیشگاه خداوند سرافرازانه زندگی کردن. دوم اون هدف غایی عالم جاودان و باقی رو شنافتن، هدف گذاری کردن و با همون اشتیاق و انگیزه به سوی اون کوشیدن و شتاب آوردن. گاهی در بعض از روایات داریم که خب انسان ها اشتیاق پیدا کنند و این اسباب شوق به جهان آخرت چیه تو آموزه ها داریم، اما گاهی انسان به جایی میرسد از مسیر و عبودیت که عکس میشه. ان الجنته لتشتاق الی سلمان، اشتیاق بهشت به سلمان فارسی از اشتیاق سلمان به بهشت فزونتر است. این دیگه کجاست؟ این دیگه چیست؟ اشتیاق بهشت به میثم، این مرد ایرانی تبار و این بزرگ انسان بیشتر است. همون میثم تماری که میشناسی که ریشه های ایرانی دارد، پدر او ایرانی است. باز میگردد به اونجا که بهشت اشتیاق بیشتری به میثم دارد تا میثم به بهشت. اگر سر دار سه روز رقص عشق میکند جنازه او، بهشت مشتاق که زودتر میثم رو ببیند. به اینجا میرسه این سیر عبودیت، انگیزه در وجود انسان میکشد او را هر جا که خاطر خواه اوست به سوی آن که ورجل یوم الاخر بالاترین رجاء و امید و هدف. و بعد چاره نیست جز این که ولا تعصوا فی الارض مفسدین، نه در طبیعت نه در شریعت تباهی و فساد مرتکب نشید. سالها قبل بود، حدود یه دهه قبل بود که سازمان ملل دست به دامن ادیان برد در یه همایش بسیار سنگین و وزین. اون سال رو اصلا به این اختصاص دادن که بیاد برای حفظ محیط از ظرفیت ادیان استفاده کنی. ارباب ادیان رو دعوت کردن، بزرگان رو، اسلام، یهودیت، مسیحیت، بقیه مرام‌های بشری رو، حتی بیاید از این ظرفیت استفاده کنیم، چون به این حقیقت رسیدند که این دو نظام میتونن عجیب مکمل یک دیگرن، طبیعت و شریعت، تکوین و تشریع. زندگی خودتون رو بر منوالی قرار بدید که نه طبیعت رو فاسد کنید و فساد و تباهی در اون ایجاد کنید، بلکه هو الذی انشأکم من الارض یا للعجب، هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا شما را از این زمین آفرید است و مأمور به آبادانی این زمینید نه تباهی. بیاید عمران کنید این طبیعت رو و این جهان رو. از ویژگی ها و نشانه های اون سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، اون موعود تمام پیامبران و امت ها و ملت ها، وجود نازنین ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل و آل محمد. اینی که شما میگید و امر الله، خدایا عمران کن به سبب او و وجود او بلادک و احی بهی عبادک، اینو در دعای معصوم میگیم که این بزرگوار که بیاید بیاید سرزمین ها را عمران میکند، آبادان میکند جهان را و بندگان خدا رو زنده میکند در این ظرف آبادان، در این فضای آبادان. این یکی از سرفصل های کار دولت موعود و وجود نازنین مهدوی است که در مباحث مهدویت این رو فراوان من به تفصیل اشاره کردم. پس ولا تعصوا فی الارض مفسدین، این هم پیام سوم. بیاید تو منوال شریعت و طبیعت به صلاح حرکت کنید و اجتناب از فساد کنید. عجیب، چه تعالیم روشن، زیبا، جامع، منطبق بر فطرت انسان، بر تمام وجود انسان. اما فکذبوه، پاسخ تکذیب است. حالا من این جمله رو اضافه بکنم، این فسادی که در اینجا داره مطرح میکند فساد خاص است. بله، معنای کلی که گفتیم، اما خاطر برایتون هست دیروز چه اشاره کردیم در مورد قوم لوط، روز قبل چه اشاره کردیم، روز اول که لوط رو مطرح کردیم. گفته شد که خداوند به شکل انتخابی و نمادین اقوامی رو انتخاب میکند با یه آسیب مشخص شایع، یه انحطاط بزرگ. پیامبرانشون میان ابتداعا از همون آسیب سخن رو شروع میکنن. قوم لوط گرفتار یه ولنگاری و ناهنجاری جنسی هن. اینها به لحاظ فرهنگی منحط شدن، اخلاق جنسی اینها، فرهنگ اینها به یه انحطاطی رسیده است. بگید اخلاق در اینها به مرگ و موت و تباهی رسیده است. لذا پیامبرشون میاد از همون آسیب شروع میکند و کار رو سعی میکند که سامان بدهند. تصور بفرمایید قوم فرعون، اینها دچار انحطاط سیاسی هستند، اینها طغیانگری سیاسی دارند، بحران سیاسی در مصر حاکم با فرعون، انا ربکم الاعلا. موسی از همون منظر میاد و جریبانش رو میگیره که اذهب الى فرعون انه طغى، به طغیانگری سیاسی او پایان بده و برو بگو ارسل معنا بنی اسرائیل، پیام آزادی بنی اسرائیل رو ساز کن جناب موسی. قوم شعیب دچار آسیب و فساد جدی اقتصادی هستند. آسیب اصلی اینها مشکل اقتصادی است. برگردید سوره مبارکه هود بخوانید ماجرا را. لذا پیام‌هایی که هود به شعیب به اینها میده، قوم شعیب، پیام‌هایی که شعیب به اینها میده اینه که و اوفوا الکیل و المیزان و لا تنقصوا الکیل و المیزان. شما در بدبستانهای اقتصادی و تجاریتون عدالت اقتصادی ندارید، فساد اقتصادی دارید، صلاحیت اقتصادی ندارید، حقوق را مستوفات نمی کنید، شما توازن اقتصادی ندارید تو جامعه، دچار چنین مشکلی شدید. ولات عجیب این جمله، ولات تبخسوا الناس اشیاءهم. شما در داد و ستتا و سوداگریتون بخس میکنید اشیاء دیگران رو. یعنی چی؟ اشیاء هم شامل کالاست، سرمایه، خدمات. بخس تو سر زدن، ناچیز کردن، حقوق را نپرداختن. شما نه حق خدمات کسی رو درست میدید تو جامعه، انگیزه ها رو میکشید و نه کالاها رو درست پاس میدارید، نه تولید کننده برای شما جایگاه خودشو تو جامعه داره، بخشش کردید، شخصیت نداره تولید. لذا جامعه به انحطاط میرود، به فساد اقتصادی میرود. نه کالا، نه بازرگانی جایگاه خودش رو دارد، بخشش کردید، بخش میکنید، تحقیر میکنید، کوچک میکنید کالا و خدمات را، چه بخش صنعت را، چه بخش بازرگانی را، چه بخش خدمات را. لا تبخس الناس اشیاءهم. من میخوام همونطور که عرض کردم به دوستان بگم عجب به روز است مطالب و عجیب در سطح کلام دنیا امروز. بذارید فراتر عرض کنم، اگر خدا قوم لوط رو گفت به لحاظ انحطاط اخلاقی، فرعون رو گفت به لحاظ انحطاط سیاسی، شعیب رو گفت به لحاظ فساد اقتصادی، آنچه خوبان همه دارند تو یک جا داری. دنیای امروز ما، زندگی که ما داریم میکنیم تو این دنیای امروز، در میان این 200 کشور دنیا، همه اینها با هم جمع شده. امروز روزیه که بشریت به تعالیم پیامبران الهی از همه روز بیشتر نیازمنده و محتاجه و خدا درد و درمان رو همه رو یک جا در این کتاب مستطاب در آخرین وحی خودش برای بشریت جمع کرد و فرستاد. اون قوم، این قوم، همه اینها رو در این کتاب مبین و جامع گستران و بازگو کرد، آسیب ها رو، عیب ها رو، راهکار ها رو مطرح کرد. این قوم دچار یه فساد بزرگ اقتصادی و بگذارید از خودمون گله کنم، یعنی از بشر گله کنیم، از انسان در پیشگاه خداوند گله کنیم. وا عجبا عزیزان من، انسان ها از هر نعمتی که خدا فزونتر بهشون داده از همون طریق به فساد و هلاکت میرسند. هنگامی که اسباب قدرت برای فرعون فراهم میشود، قدرت او را به غرق میبرد. هنگامی که نعمت در سرزمین شعیب به وفور است، اصحاب الایکه اینها در مسیر کاروان و آمد و شد شمال و جنوب، بارانداز اقتصادی از طریق داد و ستت و سوداگری به فساد و تباهی میرسند. اگر یه زمانی موقعیت دریایی دارن، اون قوم کنار ساحلند و زیبایی های ساحل و موقعیت اون کنانی و غیره به لحاظ مسائل اخلاقی و جنسی به فساد و تباهی میرسن. خیلی باید تأمل کنیم که از طریق دادهای الهی و نعمتهای شایسته خداوند به خودمون ما به طغیان میرسیم، به فساد میرسیم. عزیزان، اگر نباشه اون مهار، اگر نباشه اون شاخصی که باید ما رو چه بکنه؟ کنترل کند، که ما دو تا شاخص بیشتر نداریم، شاخص عقل است و شاخص شرع است. اگر این دو شاخص رو نداشته باشیم کارمون زار است، به تباهی میریم، به فساد میریم. از طریق همون، یه وقتی این حدیث رو خوندم خدمت دوستان، فوق‌العاده است، از نابترین سخنان معصومه. اقلو ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی، کمترین چیزی که خدا از شما بندگانش میخواد دیگه، کف کار. اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی الله تستعینوا بنعمه علی معاصی. خدا از شما خواهش میکند که با نعمتهای او را معصیت نکنید، با غیر نعمتها معصیت کنید، با نعمتهای خدا او را معصیت نکنید. خب حالا تصوری هم هست این که انسان بدون نعمت خدا خدا را معصیت کنه؟ با کدوم چشم؟ با کدام گوش؟ با کدام دست؟ با کدام قوت؟ با کدام نفس؟ با کدام پا؟ با کدام سرمایه؟ با کدام فضا؟ هر چی داریم، و ما بکن من نعمت فمن الله، ما داریم با سرمایه خدا مقابل خدا شمشیر میزنیم و به حرب خدا میریم و به جنگ خدا میریم. فرمود فکذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. اما متاسفانه اینها این فساد اقتصادی رو به جای ادامه دادن که دیگه تمام شد کار و فرصت به پایان رسید. فاخذتهم الرجفة، رجفة لرزش شدید و استراب شدید، زلزله آمد، نه زلزله طبیعی، زلزله بنفکن، بنیان فکن و صاعقه آسمانی، و بنیاد این جماعت رو به گونه ای قرار داد که فاصبحوا فی دارهم جاثمین، تو خونه های خودشون نتونستن، فرصت فرار ندارند. جاثمین، جف و الجلوس و الرکبه، وقتی انسان رو زانو می نشیند، اینو تو سوره جاسیه خدمت عزیزان خواندیم در دو نوبت قبل، در محرم گذشته اساسا سوره جاسیه رو می گفتم خدمت دوستان. اون حالتی که گاهی دیدید می خوان یه اسیر رو کنترل کنن، رو زانو نگرش می دارن، دستا پشت سر، این میشه حالت جذب که نمی تونه تکان بخوره. در حقیقت به زانو در آمدن و در آوردن، فاصبحوا فی دارهم جاثمین، خداوند اینها رو به زانو در آورد، در خانه های خودشون و عمومت در حق اینها رقم خورد و به پایان رسید. حالا اینجا سریع فقط در حد نام بردن چند تا اسم رو خداوند میگه، تاریخ اینها، خصوصیات اینها در جاهای دیگه اومده. و عادن و ثمود، عاد و ثمود دو نام شناخته شده برای جامعه اون روز و امروز، و امروز الان عرض میکنم، عاد و ثمود، قوم عاد، بالاخره اینها عرض به خدمتون، قوم سنگین و جماعتی که در سرزمین جنوب شبه جزیره احقاف، منطقه اصلی اینها سوره احقاف رو در قرآن دارید آشنایید، و ثمود هم که در وادی الهجر، وادی القرا، در قسمت‌های شمالی تر عرض به خدمتون، باز هم در منطقه است که وادی القرا الان منطقه باستانی است، در به اصطلاح فراتر از تبوک، در جزیره در عربستان. و ثمود، حالا بعد میفهمد که اسم قبائل رو بود، اسم پیامبر اینها، و الی عادن اخاهم هودا، صالح هم پیامبر ثمود، اینها قبلا گفته شده جاهای دیگه. قد تبین لکم من مساکنهم، عجیب این جمله، قد تبین لکم من مساکنهم، جایگاه ها و سرزمین های اینها ما براتون روشن کردیم، جانمایی کردیم، میتونید برید ببینید و ببینید، مشاهده کنید. همینجا خدمت دوستان، وقتی عرض کردم 100 ساله که یه یکی از شاخهای عرض به خدمتون دیرین شناسی سمود شناسی است آد شناسی است. در دانشگاه سوربن آقای واندن براندن محقق فرانسوی ادعا می کند که 16,000 سند در مورد قوم سمود دارد که بسیاری از اینها سنگ نوشتن. بعد در نوشته خودش اشاره می کند که قرآن یکی از اسناد اصلی من در تحقیق در مورد سموده. استاد اول شناخت سمود در اروپاست. کتابش هم چاپ شده، به فارسی ترجمه شده، میتونید مراجعه کنید. قرآن میگه قد تبین، ما روشن کردیم براتون کاملا وضع اینها، حال اینها، آسیب اینها. اینها کسانی بودن و سمود الذین جابوا الصخر بالواد، استاد صنعت حجاری با چه توانمندی ها و قدرت هایی، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، عاد اونها با چه تمدن درخشانی، با چه موقعیتی. قد تبین لكم من مساکنه، خب برید ببینید چرا این زائل شدن، چرا سقوط. مریض عشق اگر صد بود علاج یکیست، شما هم همونید، فرقی نمی کنه. قد تبین لكم من مساکنهم، بعد می دانید تمام مشکل اینها چی بود که مشکل شماست، انسان ها. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، تمام اینها علت سقوطشون این بود که زین لهم الشیطان، شیطان تزیین کرد برای اینها اعمالشان را، رفتارشون رو. بعد نتیجتاً فصدهم عن السبیل، اینها دیگه از راه صواب و حقیقت بازشون داشت و باز ماندند. نه اینکه اینها سفیه باشن، نادان باشن، نفهمن، ندانن، نه، و کانوا مستبصرین، چشم داشتن، گوش داشتن، عقل داشتن، آگاهی داشتن، نخواستن انتخاب کنن، چیز دیگری انتخاب کردن. یه جمله من برگردم این قسمت رو بگم، عرضم به پایان برسانم. عزیزان من، به این نکته قرآن بسیار اشاره میکند، به نکته تزیین و شیطان و تسویل و شیطان. زین لهم و شیطان و اعمال ها، تو سوره های مختلف این بحث اومده. از هنرهای شیطان تزیین اعمال سوء انسان برای انسان است. یعنی شیطان کاری میکند، تصرف در وهم ما میکند، قوه وهم ما، وهم در تقابل با عقل میزند، عقل رو پس میزند تو وجود انسان، بعد رفتارهای غیر عاقلانه موجه می شود و رفتارهای عاقلانه به کنج انزوا در وجود و جان انسان قرار می گیرد. من معادلش رو گفتم خدمت عزیزان، دوباره عرض کنم. ببینید، شیطان هیچ طرح، هیچ برنامه نداره، هیچ طرح و برنامه شیطان نداره. تمام طرح و برنامه و هنر شیطان خطش زدن به برنامه و طرح پیامبران و خداست. پیامبران الهی و ذات حق از طریق نماینده درونی طرحهای خودشون رو به ما دادن که عقل ماست. شیطان میاد تصرف در نیروی میکند در جان ما در تقابل به عقل، که نام آن وهم است. میاد در قوه واهمه ما، بعد وهم ما میاد در تقابل با عقل، هی صدمه میزنه. در وجود انسان میگوید که راستی کن که به منزل نرسد، کج رفتار، راست بگو، راستی ان نجاتو فصدق. اما بعد شیطان به قوه وهم میاد میگد هیچ کی از راستی تو این دور زمانه به جایی نرسی، اگر راست بگی کلات پس معرکه است، اگر بخوای با مردم رو راست باشی میخورندت، اگر بخوای صادقانه عمل کنی نه بازارت میگیره، نه صنعتت، نه تجارتت، نه کارت، همه دارن این دوز و کلکار میزنن، تو اگر نزنی عقبی. این میشه تفسیر آیه شریفه زین لهم الشیطان و اعمالا. عقل میگوید تو هفت در هفت تو قرار گرفته است، پریوش زمان پیش روی اوست، خانه خیش خانه است. دوستانی که با ادبیات پارسی آشنان میدونید خیش خانه یعنی چی دیگه، تو این پرنهای مدرن بالاخره در دنیای امروز این قرار میکردند و میکنند. اون زمان در کاخ فرعون، پرنسس مصر اون زمان چنین فضایی برای خودش آمد، تمام تصاویر اون تمام تصاویر سکس است و تمام تصاویر اون چنانی است، تو این فضا این جوان قرار گرفته است با تمام لغزندگی ها. معاذ الله، انه ربی احسن مثواي، معاذ الله. میگه میشه من در پیشگاه خدا دست به ناموس دیگران ببرم؟ میگریزد. زندان رو انتخاب میکند. رب السجن احب الیه مما یدعوننی الیه، خدای من زندان رو میخوام، میرم تو زندان عاشقانه، اما دامن این پریوشان رو و لغزیدن در گناه رو نمیخوام. این منطقه عقلانی پیامبران الهی است. اما شیطان میاد صدمه میزنه، میگه تا جوانی صفاتو بکن، تا جوانی حالتو ببر، جوانی کن، بعد که دیگه فرصت پیدا میکنی برای کنج عبادت و بندگی خدا، در توبه هم که بازه، مشکلی هم نیست. خدا به جوان هم سخت نمیگیرد. هزار تا مثال بزنم برای دوستان، 10,000 تا بگم. بریم تو حوزه های رفتارهای سیاسیمون، بریم تو حوزه های رفتارهای اقتصادیمون، خانوادگیمون، حتی دینیمون. بالاخره زمانی که رواج ربا به این مقدار نبود در جامعه ما، به این وفور نبود ربا، و عرض به خدمتون جا نیفتاده بود در جامعه ما، اون زمان هم بالاخره قوطی کبریت بود، یه معامله رو با یه قوطی کبریت جوشش بدن، بیعه به زمیمه کنند، با یه شاخ نبات معاملات رو جور میدادن و درستش میکردن. یعنی زین لهم الشیطان، شیطان میومد تزیین میکرد، توجیه. عزیزان، ما وقتی میخوایم خطا کنیم اول توجیه میکنیم خودمون رو، بعد خطا میکنیم. اول به خودمون مجوز میدیم، میگیم حق منه که این مال رو بخورم، دیگران دارن شطور رو با بارش میخورن، اگر من کمتر از این بخورم که دیگه حقمو نگرفتم از این جامعه و این مردم. بعد هر جنایتی رو مرتکب میشم با توجیه نفس، با توجیه نفس. عزیزان توجه، حالا تو مسائل اعتقادی هم همینه، تو شبهات و باورها هم همینه. جان برادر، دیگه شما رو خسته نکنم، هنر شیطان اینه که زین لهم الشیطان و اعمالهم، سریعا باید مچشو گرفت. با چی؟ الان عرض کردم، برای این که بدونیم داریم خطا میکنیم یا اشتباه میکنیم، اسیر وهم شیطانی و زینت شیطانی شدیم، که بعد پایان این زینت میدونید چیه؟ همون که تو روایات ما میگن، صار المعروف منکرا و المنکر معروفا. بعد منکر معروف میشه دیگه، بی افافی بی حیایی میشه کلاس و جایگاه، و اون میشه فناتیک بودن و نمیدانم عرض به خدمتون میشه زیرکی و زبلی و ریز کردن و جلو بودن سر مردم رو، کلاه رو با سر برداشتن، و اون میشه پخمه‌ای و نمیدونم سادگی. و راه تشخیص چیه که انسان اسیر این توجیه و تزیین نشه؟ الان گفتیم دو تا شاخص داریم، عقل و شعر. انطباق بر عقل، عقل آزاد، عقل سلیم، نه عقلی که اسیر حب و بغض اسراف و هوا و شهوت است. لب، اول الالباب، لب، رجوع به عقلانیت محض، خرد ناب و مبانی اصیل شریعت و شعر. این که میتونه من خودم رو منطبق کنم روی این دو معیار، بعد میفهمم کجا دستم کجه، کدا پام کجه، کجا دارم به خطا و اشتباه میرم، و شیطان تا کجا من را اهرمن دارد مجابم میکند، لایلایش باز خوابم میکند، باز کجا داره زمزمه لالایی شیطان تو گوش منه. فرمود همه اینها زین لهم الشیطان و اعمالهم فصدهم عن السبیل. نه اینکه اینها چشم و گوش نداشتن، نه اینکه اینها فهم و شعور نداشتن، و کانو مستبصرین، نه اینها استبصار داشتن، مبصرین هم نه، مستبصرین. سین و تا میاد مبالغه میده به کلمه مستبصرین. به اینجا که رسید، و قارون، سه تا نام دیگه میاد، دیگه پرونده میشه، بعد بسته میشه، میریم تو علت نامگذاری این سوره به سوره عنکبوت. و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، که فردا باید خدمتتون بگم. اما و قارون و فرعون و هامان، عجیبه، سه تا اسم رو فقط خدا میاره دیگه، خیلی نمیگه از اینها. با این سه اسم و قارونه، قارون کارن، کارن در تورات، تنها ثروتمندی که خدا نام او را در قرآن آورده است، قارونه. و فرعون، فرعون هم که میدانیم. هامان، هامان کیه؟ عجیبه. حالا انشاءالله فردا خدمتون توضیح میدم. بالاخره ملاحظه میکنید که اقتصاد و سیاست و فرهنگ، مگه ما چیزی بیشتری هم تو جامعه داریم؟ یعنی سه تا مؤلفه اصلی که انسان با اون زندگی میکنه همین سه تاست، سیاست و اقتصاد و فرهنگ. اصلا محورهای شکلی گرفتن حکومت مهدوی همین سه تاست، سیاست و اقتصاد و فرهنگ. حالا این سه کلمه را عجیب قرآن میگه و چه پیامهایی در دلش میاد. سرمایه میآید، سلطه میآید، مدیا و فرهنگش میاد. انشاءالله خدمتون فردا بررسی میکنیم و با هم مرور خواهیم داشت. خدای سبحان دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، به برکت سید الشهدا و این ایام و این انجمنها جانهای ما رو از تزیین شیطان به دور بدارن، توفیق فهم و شناخت در مقابله با شیطان و آسیب ها رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماد. صلوات اینات بفرماد. طبق معمول من خدمت دوستان این بالاخره این دو سه روز رو مثل دیشب یادی میکنم از بزرگ مردانی که اینها یه ضلع اصلی از حرکت سید الشهدا و علل ماندگاری اون بودند، یعنی اصحاب با وفای اون بزرگوار. عزیزان شاید استعذار داشته باشید، از کشته شدگان این 72 نامی که میگویید شما، 7-8 تای اینها اصحاب پیامبر بودند، صحابی بودند، همونی که اهل سنت اصالت العدول فی کل صحابیین رو قائلند، میگن تمام اصحاب پیامبر جایگاه عدالت دارند. هفشتا اینا اصحاب پیامبر بودن. انس کاهلیست، عرض به خدمتون حبیب ابن مظاهر است. بعضی از اینا نامهایی هن که اینا محضر پیامبر رو درک کردن، لذا سنینی که الان اومدن پا به کربلا گذاشتن چه سنیه؟ قاطعاً بالا 70 ساله. بعضی اینها به مرز 80 رسیدن. یه پیر مردان این چنیه که باید این ابروهای سپیدشون رو ببندن به پیشانیشون بیان به میدان. یکی از این نام ها نام بزرگیست، مردیست که به مقام شامخی رسیده است، به لحاظ علمی، به لحاظ سوابق نظامی در نبردهای اسلام شرکت کرده، در هم محضر نبی مکرم بوده و انسان وارسته است. مسلم ابن اوسجه. شب عاشورا وقتی از سید الشهدا گفتن که دیگه برید، دیشب عرض میکردم در مورد زهیر، گفتن برید دیگه، شب است و تاریک است، دست زن بچه‌تون بگیرید، فردا این مردم با من کار دارن تو این بیابان، من بیعتم از شما برداشتم. اولین کسی که بلند شد در میان اصحاب سخن گفت مسلم ابن اوسجه بود. گفت انحن نخلی انک، آیا تو را تنها بگذاریم؟ ولی ما برای چی نعذر الله فی اداء حقک، چه عذری داریم در تنها گذاشتن تو؟ اما والله، قسم خورد به خدا سوگند، اما والله حتی اوت انفی صدوره ات انفی صدورهم به رمحی و ازربهم به سیفی ما ثبت قائمتون فی یدی، تا زمانی که سلاح در دستم و نیزه دارم و شمشیر دارم حمله میکنم به دشمنانت، پاپس نمیکشم حسین فاطمه. ولو لم یکن معی سلاحون، اگه اسلحه نداشته باشم، قاتلتهم و قاتلهم بهی لغزفتهم بالحجاره، سنگای بیابانو برمیدارم، سنگ میپرانم به سوی اونا. والله لا نخلیک، تنهات نمیگذاریم، حتی یعلم الله انا قد حفظنا غیبت رسوله، که نشون بدیم که در غیبت پیامبر وفادار بودیم و ثابت بودیم. حالا این جملهش خیلی عجیبه عزیزان، اینا شوخی نمی کردن، دوبار قسم الله خورد از اول جملهش، بار سوم والله به خدا سوگند لو علم تو. ببینید اینا از رازهای ماندگاری کربلاست. لو علم تو انی اقتلو ثم احیا ثم اقتلو ثم احرقو ثم ازرا، اگر بدونم کشته میشم زنده میشم، کشته میشم، زنده میشم، سوزانده میشوم، بسوزانن مرو، ذره ذره من رو به باد بدن، دوباره زنده بشم. یفعل زالک بی سبعین مره، 70 بار بدن من رو بسوزانن، خاکستر من رو پراکنده کنن. ما فارغتک، بازم دست بر نمیدارم از تو حسین فاطمی، حتی القا حمامی زالک، تا این مرگ رو با خودم ببینم. کیف لا افعل زالک و انما هی قتلتون واحده ثم هی الکرامت العظما التي لن غزا لها ابدا، که از این مسیر میرسم من به اون کرامت جاودان. این حرفا رو کی گفت؟ شب عاشورا. حالا دقت کنید عزیزان، روز عاشورا شد دیگه، باید به این حرفاش عمل کن. جز اولین کسان بود که به میدان رفت همراه حبیب، به شهادت رسید. ورتفعت القبره، من متن مقتل رو بخونم. ورتفعت القبره فاذا هو به سریع فمشى الیه الحسین، دیگه افتاد رو زمین، سید و شهدا خودشون رو به تمام شتاب به مسلم رساندن که سر مسلم رو به زانو بگیرن که جان میدهم به شوق لقاء تو یا حسین. فعضا بهی رمقون، هنوز چشماش باز بود و رمقی داشت. حضرت بهش گفتن رحمک ربک یا مسلم ابن اوسجه، پروردگارت تو را رحمت کند. من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. حضرت این آیه رو خوندن، دنا منه حبیب ابن مظاهر، حبیب سری اومد نزدیکش. فقال عز علا مسرعه که یا مسلم ابشر بالجنه، خیلی سخته برام من زنده باشم این حال تو رو ببینم، اما بشارتت میدم بهشت. حبیب داره به کی میگه؟ به مسلم میگه. این دوتا دارن با هم گفتگو میکنن. فقال له مسلم قولا ضعیفا، مسلم ابن اوسجه که صداش ضعیف بود، صداشو بلند کرد، گفت بشرک الله بخیر، منم به تو بشارت خیر میدم. فقال له حبیب لولا انی اعلم انی فی افرک لاحق بک من ساعتی هذا لاحببت ان توصینی بکل ما اهمک حتی احفظک. گفت مسلم حیف که من میدونم الان دارم کشته میشم بعد از تو، ولا از تو خواهش میکردم که وصی تو باشم، هر توصیه‌ای داری به من بگی تا من عمل کنم. به ما انت فلقرابه، در کسانت خیشامندانه. گفت بیا نزدیک، بیا. بل انا اوصی، چرا؟ من وصیتی دارم که میخوام این وصیت رو لحظات آخر عمر به تو بگم. عزیزان، در حالتی که نایی در زبان و دست و وجود مسلم نمانده است، دستش رو بلند کرد به طرف سید الشهدا، گفت بل انا اوصی که به هازا، وصیت من حسین به تو. و احقا به یدهی الالحسین انت موت دونه، اینه که حبیب خونت رو پای حسین بریزی، این وصیت من به توست. و حبیب فریاد زده افعل و رب الکعبه، به خدای کعبه این وصیتت رو عمل میکنم. فما کان به اسرع من ان مات فی ایدیهم، این جمله رو گفت سر بر زانوی سید الشهدا، انا لله و انا الیه راجعون. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة. بسمك العظيم الأعظم والعز العجل الأكرم وبالقرآن المستحكم وبالنبي المكرم وبالدم المظلوم القريب الأتشان وبدماء الشهداء المسلمين استجب دعواتنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز حوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، وعجل اللهم في فرج مولانا المهدي.